بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث اینجا رسید که ببینیم آیا ظنی که حاصل از انتظابه، یعنی ظن مطلق یا مطلق الظن، این مجتهد داره مطلقا هم برای مجتهد هم برای عامی، یا اینکه فقط این ظن اختصاص داره به مجتهد و شامل عامی نمیشه. خب این بحث مفصل این معنا و این مطلب باید در جای خودش در اصول مطرح بشه، اما اجمالا اون چی که در اینجا میشه بیان کرد این است که ما وقتی مقدمات دلیل انسداد را بررسی می کنیم و بعد از این که قائل می شیم به تمامیت مقدمات دلیل انسداد، نتیجه دلیل انسداد بر فرض تمامیت مقدماتش حجیت زنه و فرقی نمی کنه که این زن برای مجتهد حاصل بشود یا برای غیر مجتهد حاصل بشه. خب عرض کردیم که والد بزرگوار ما دامن ذلو در این کتاب تفسیر و شریعه، ایشون نظر شریفشون این است که دلیل انسداد زن را فقط برای مجتهد حجت قرار میده و آمدن تشبیه کردن زن انسدادی را به ظنون خاصه. فرمودن همانطوری که در ظنون خاصه زن حاصل از خبر واحد این حجیت داره برای مجتهد، در ظن انسدادی هم ما باید همین حرف رو بزنیم. خب دیروز اشاره کردیم که گرچه ما میتونیم یک وجهی برای این مشبه و به ذکر بکنیم، بگیم خبر واحد چون احتمال وجود معارض برای او هست، احتمال مخصص برای او هست، پس نتیجتاً برای مجتهد باید حجت باشه، اما برای غیر مجتهد نمیشه حجت باشه. اما عرض کردیم که خود ادله حجیت خبر واحد، خود این ادله اطلاق داره. وقتی سیره اغلاییه یا آیه نم یا ادله دیگر همه اینها رو ما مجموعا بررسی بکنیم، ادله حجیت خبر واحد میگه خبر الواحده حجتون، حجیت داره، اختصاصی هم به مجتهد نداره. خبر واحد همانطوری که برای مجتهد حجیت داره، برای عامی هم حجیت داره. منتها آیا به صرف این میتونه عامی عمل کند یا نه، اون یه بحث دیگریه. ما وقتی میگیم خبر واحد و ادله حجیت خبر واحد میاد خبر واحد رو حجت قرار میده، میگیم این حجتون شرعیه اما آیا به صرف این میتواند قانی عمل کنه یا نه، او یه بحث دیگریه. بله، همانطوری که مجتهد به صرف اون خبر نمیتونه فتوا بده، قانی هم به مجرد او نمیتواند به نتیجه برسه. اما این غیر از مسئله حجیت هست. بله، یک بحثی واقع شده و اون این است که آیا همانطوری که ادله تقلید شامل فروع می شود، آیا ادله تقلید شامل مسائل اصول فقه هم می شه یا نه؟ یعنی الان لقائل هم یقول خب این عامی الان میخواد به این خبر واحد عمل بکنه، نمیدونه که آیا خبر واحد حجیت داره یا نه. گر خود حجیت خبر واحد، این عامی باید مقلد باشه. و این بحث واقع شده که ما هم بعدا میرسیم انشاءالله این رو عرض میکنیم، در مسائل اصول فقه آیا تقلید جریان داره یا نه. البته دو تا بحث در همین جا هست. یک بحث این است که عامی همانطوری که در مسائل فقهی و احکام فرعی تقلید میکنه، در مسائل اصول فقه هم میتونه تقلید بکنه یا نه. بگم من رجوع کردم به این مجتهد، این مجتهدتون اجماع رو حجت میدونه، منم حجت میدونم. چون خبر واحد رو حجت میدونه، من هم خبر واحد رو حجت میدونم. آیا عامی میتونه تقلید کنه یا نه؟ این یک بحثه. یه بحث دیگر این است که اگر یک کسی خودش تمکن از استنباط داره، اما الان در مسائل اصولیه نرفته استنباط بکنه، آیا در خصوص مسائل اصولیه میتونه بره تقلید بکنه؟ یه آدم میشه طلبه ایست که درسهای خارج هم خونده، ملکه استنباط پیدا کرده، اما الان مجالی نداره بره بحث کنه که آیا خبر واحد حجیت داره یا نه. در خصوص این مسئله اصولیه در مقلد زید بشه، میگه زید یه خبر واحد حجت رو منم قبول میکنم، اما در استنباط از این خبر واحد خودش دیگه نظر بده. اینم یک بحث دیگره. علی کل حال ما وجهی رو برای اختصاص، یه وجهی که بگیم حجیت خبر واحد مختص است به مجتهد، ما وجهی رو پیدا نکردیم. حالا سلمنا در ظنون خاصه، بگیم که اینجا اختصاص به مجتهد داره، اما چرا در ظن مطلق، یعنی در ظن انتدادی، اونجا چرا ما بیاییم بگیم اختصاص به مجتهد داره؟ در ظن انتدادی بگیم آقا بعد از این که علم به احکام واقعی منصده، احتیاط امکان نداره، اجرای براعت در همه مسائل و احکام نمیشه، بعد از این مقدمات میگیم از ظن و حجتون، این ظن حجیت داره، هم برای مجتهد حجیت داره هم برای مقلد و عامی. البته آیا این فرمایش مرحوم آلخویی که فرمودن برای مقلد ظن حاصل نمیشه، حال یه روز عرض کردیم کلیت نداره، در بعضی از موارد ممکن است برای مقلد ظن حاصل بشه. الان اگر یک کسی بره فتاوای اموات رو 50 تاش رو کنار هم بگذاره در یه مسئله، فتاوای احیا هم بگذاره، بعد ببینه این اموات درش مثل علامه است، مثل محققه، مثل عرض می شود که ابن ادریسه، مثل شیخ توسیه، مثل شیخ مفیده، احیا هم مثلا چند نفر اینا هستن، خب این از قول اونها زنده به حکم واقعی پیدا میکنه. ما میتونیم بگیم در بعضی از موارد برای عامی مظنه حاصل میشه، اما این نادره، این رو قبول داریم، این موارد موارد نادریه. اما اگر زن حاصل شد و قائل شدیم به این که دلیل انتظار حجیت داره، این مطلق هم برای مجتهد شامل میشه هم برای عامی. حالا خود این مسئله یک مسئله اجتهادیه، خود این که آیا زن مطلق مطلقا حجت هم للمجتهد هم للعامی، زن خاص مطلقا حجت هم للمجتهد هم للعامی، این خودش یک مسئله اجتهادیه. حالا اگر ما مسئله روی فرض میاریم، اگر زید عامی تقلید کرد از کسی که او گفت زن انتدادی حجیتش مطلقا، او را چی میبرمه شما؟ خود همین یک مسئله اجتهادیه، باید اجتهاد کرد. حالا اگر یه مجتهدی گفت من به این نظر رسیدم که زن مطلق حجیت دارد فقط للمجتهد، مقلد اینم باید همین حرف رو بزنه. اما اگر یک مجتهدی گفت زن مطلق حجیت دارد مطلقا هم برای مجتهد هم برای عامی، چون بالاخره خود همین یک مسئله اجتهادی و استنباطیه. حالا ممکنه یک اصولی بگه مقدمات دلیل انتداد میاد زن را مطلقا حجت قرار میدهد، اونم مطلقا للمجتهد و للعامی. و اگر این چنین شد ما دیگه باید قائل بشیم به این که زن انتدادی هم حجیتش حجیت مطلقه. بنابراین این اشکال مرحومای خویی که بیاییم بگیم برای عامی زن حاصل نمیشه، این ملاحظه فرمودید که قابل مناقشه. این اشکال والد بزرگوار ما که بگیم زن انتدادی اختصاص داره به مجتهد، این هم قابل مناقشه. تنها اشکالی که در اینجا مسلم الوروده این است که ما بیاییم بگیم آقا مقدمات دلیل انتداد خام نیست. مرحوم میرزا که قائل است به این که تقلید مجد ابتداعا جایزه، روی این مبنات که دلیل انتداد رو تام میدونه، به نظر میرسه تنها اشکال اشکال مبناییه. بگیم در اینجا مقدمات دلیل انتداد تام نیست، اما این دو تا اشکال دیگر که یکی اشکال صغرویه که مرحوم آقای خویی فرمودن، بگیم زن برای عامی حاصل نمیشه، خودیم نه قضیت دور قضیت تفر، و این اشکال دوم بگیم زن حجیتش فقط برای مجتهده، این ملاحظه فرمودی که هر دو محل اشکاله. اون جوابش این است که گفتم اون بعد از مرتبه حجیته. ببینید بعد از این که شما میگید خبر الواحد حجتون، وقت بحث بعدی اینه آیا مجتهد بلافاصله میتونه عمل رو کنه یا نه؟ بگیم نه، عامی هم نمیتونه، ولی این بعد از فراغ عن الحجیته. یه وقت از که میگه بگیم آقا از اول خبر واحد فقط برای مجتهد حجت قرار داده شده، و این نتیجه این میشه خبر واحدی که در فقه، خبر واحدی که در اخلاقیات، خبر واحدی که در امور دیگر، بگیم اصلا اینو به درد عامی نمیخوره. یعنی اگه یه عامی یه روایتی رو، کما اینکه شما ببینید وقتی میگه خبر واحد حجیت داره، بگید یکی از شرایطش این است که باید سندش هم دید. خب اینجا باز عامی هم گرفتار همین هم هست، عامی هم باید دیده این افرادی که
واقعا در سند این هستن آیا درسته یا درسته. ولی اینا بعد از فراغ، یعنی بعد از اینکه شما در اصول آمدید اثبات فرمودید خبر واحد حجیت داره، میگید آقا برای عمل به خبر واحد شرط است، سند اون رو ببینید شرط است، مارد اون رو بررسی کنید، اینا شرایط که مثلا میگید بسید چی؟ بعد از نه بعد از حجیت. شما اگر اصلا گفتید خبر واحد حجیت نیست، یه نیازی رو تفاوت از مارد دارید؟ نه، بعد از اینکه از عدد استفاده کرد حجیتش رو، اون وقت میگه در عمل به این خبر باید فهد از معارض بکنه. مثل اینکه شما الان شما مثال خیلی روشن، وقتی یه عامی از مولا صادر میشه، بگید این عام ظهور دارد در عموم، کل ظاهر حجه، اما میگن برای عمل به این عموم باید فهد کنید آیا استثناء مخصص داره یا نداره. اما نمیگیم آقا شما قبل از اینکه بگید که این آیا مخصص داره یا نه، اصلا بگیم هنوز کل ظاهر حجه شامل این نمیشه. چرا شاملش میشه؟ حالا این بحثی موکول به اصوله. خب اون یه قوله داده اعلم ان المکلف، اینطور نیست که همه بگن که اون مکلف مراد مشهده، ترسی گفتن نه مراد مشهد نیست، مکلفی در اونجا همه نگفتن مشهد. حالا این بحثش فقط من یه اشاراتی داشتم، این اگه بخواهیم بحثش رو ذکر کنیم بحث اصولی دو سه هفته طول میکشه. این یک نظر. عرض کردیم نظریه دوم در باب تقلید میت رو اخباری ها قائلن. اخباری ها قائلن به اینکه تقلید میت به نحو ابتدایی جایز و صحیحه. اینجا هم بیان شده که اینی که اخباری ها تقلید ابتدایی میت رو جایز میدونن، الان هم همینطوره. اخباری هایی هم که الان داریم مثلا از بعضی از فقه های 200-300 سال پیش دارن تقلید میکنن، اینها روی این مسلک خودشون هست که میگوین اصلا این تقلید مصطلح اصولی رو اصلا قبول نداریم. تقلید مصطلح اصولی یعنی اینی که ما رجوع بکنیم به یک مجتهد که این مجتهد بعد از آنی که ادله رو دیده، اون نظری را که خودش استنباط کرده و به او رسیده اون نظر رو میده، عامی هم همون نظر رو عمل میکنه. این میشود تقلید اصطلاحی در نزد اصولی. اخباری ها اصلا این اساس رو قبول ندارند، میگن تقلید یعنی رجوع به یک مجتهد از باب این که اون راوی حدیثه، از باب این که اون راویه و نقل روایت می کند ما رجوع به اون می کنیم، نه از باب این که خودش میاد نظر میده و استنباط می کنه. ما رجوع می کنیم به مجتهد از این باب که مجتهد راوی الحدیث و ناقل للحدیثه. این رو میان اینطور بیان میکنن، بعد میبرن تحت کبرای کلی، میگن آقا در راوی حیات معتبر نیست. خب الان فقه های خود ما این همه روایاتی که در کتب روایی هست و الان دارن بر طبقش فتوا میدن، هیچ کس نمیاد بگه آقا راویش که مرده، در راوی و در روایت حیات معتبر نیست. پس اخباری ها روی مسلک خودشون میگوین رجوع به مجتهد من باب رجوع الی راوی، این یک. خبرای کلی راوی درش حیات معتبر نیست، اینا رو زمینه هم میکنن و میگوین تقلید ابتدایی مجد جایز. اینجا باز هم اشکال مبنایی شده و هم اشکال بنایی شده. اما اشکال مبنایی، خب اصولی میگن ما اصلا این مبنا رو قبول نداریم. ما وقتی ادله تقلید را ازش استفاده میکنیم، مشروعیت تقلید، ادله‌ای که دلالت بر حجیت فتوای مفتی داره، دیگه رجوع به مفتی از باب این است که او فقیه، او ناظر در حلال و حرامه، نه ناقل حلال و حرام. شما اون روایات مقبوله و حسنه و اینها، تعابیری که درش وجود داشت، در اون روایات دیگه رجوع کنید به کسی که نظر فی حلال نا و حرام نا. این نظر غیر از نقل حلال و حرامه. این نظر در حلال و حرام میکنه، این یعلم و شیئن من قضایانا یا عرف احکامنا، یا در همین آیه شریفه نفس دیگه اون چیزی که منذره باید فقیه باشه، نه مجرد اینکه ناقل باشه. لذا روی مبنای اصولیین، تقلید از باب رجوع به کسی که اون نظر میده، نه اینکه اون فقط ناقل حلال و حرام باشه. خب ناقل حلال و حرام این همه تو روایات هم، کتب روایی هم هر آدم میتونه بره اونها رو ملاحظه کنه. این اولا اشکالی که هست اشکال مبناییه. نه این نیست. این نظر فی حلال نا، نه این که امام صادق یه روایت فرموده که یم بقی یا لا یم بقی، این مشهدی هم که ما بهش مراجعه میکنه اونم بیار همین رو بیان بکنه. نه، او آمده این جنبقی رو کنار ده تا فرمایش دیگه امام صادق گذاشته، کنار آیات و قرآن گذاشته، کنار عقل گذاشته، ادله رو همه رو کنار هم زمینه کرده، یه نتیجه گرفته. این نظر فی حلال نا و حرام نا تعبیر بسیار مهمیه. مثل این است که شما بگید که فلانی عرض می شود که ناظر امور ما. این نظر باز نظر مجرد لغوی که فقط نظره، ینظر الی، نه، این نظره یعنی نظر می کند، اندقته و بررسی می کنه. نظره بی حلال نا و حرام نا یعنی بررسی می کنه که ما چیو گفتیم حلاله، چیو گفتیم حرامه. و به مجرد یه روایت، اونم با وجود اینکه بین روایات تعارض وجود داره، این نمیشه بگیم آقا اگه اومد این رو گفت این نظر فی حلال نا و حرام نا، این از افتحال فهمیده میشه. باشه، الان هم که مشهد به یک نتیجه رسید، نمیگه من میگم حلاله، میگه من استفاده میکنم که امام علیه السلام مقصودش اینه. از این مثلا روایات متعارضه، این روایات این کنار هم میچینه، بگه من استفاده میکنم ائمه علیهم السلام کی رو فرمودن، نه این که بگه من رو نظر شخصی خودم هر چی دلم بخواد بگم که او نیست. پس این رو ملاحظه فرمودید، بین اخباری ها و اصولی ها از نظر مبنا بینشون فرق وجود داره. اشکال دوم اشکال بناییه. در اشکال بنایی میگیم که خب اگر رجوع به مجتهد از باب این است که او راوی و ناقل حدیثه، خب پس باید تمام قواعدی که در باب روایت اینجا پیاده بشه. یعنی چی؟ یعنی ما اگر میگیم دو تا روایت با هم متعارضن، بریم سراغ مرجحات. اگر مرجحات نبود متکافئان بودن بگیم یا تساقطا و عرض می شود که رجوع کنیم به اصل عملی و این حرف ها و تمام اون حرف هایی که موجود اینجا هم بیاریم. خب اینجا چجوری باید آورده بشه؟ بگیم که آقا یک آمی باید اقوال متعارضه اموات و احیا رو ببینه، در جدید ببینه کدومش مرجح داره. اگر مرجح نداشت مسئله تعارض مطرح بشه، باید نعلن به نعل عرض شود که همان حرفی که اونجا حرفن به حرف اینجا آورده بشه. باید بگیم تمام اون مسائلی که در تعارض و در مرجحات در روایات متعارض این هست اینجا مطرح بشه، در حالی که هیچ کسی نمیدید به حرف رو بزنه. اینجا میگیم آقا اگه اعلم اعلمیت معتبره باید رجوع به اعلم بکنی، کاری به اقوال دیگه هم نداشته باشه. اگر اعلمیت معتبر نیست مخیر قول یکی از اینها رو میتونی انتخاب بکنی. مسئله این که ما بیاییم بحث تعارض و مرجحات و این حرفا رو مطرح کنیم در اینجا مطرح نمیشه. تفسیر هم اشکال بنایی شد. نتیجه اشکال بنایی چی شد؟ نتیجه اشکال بنایی این است که شما که میگید رجوع کنیم به قول مجد به نحو مطلق، این درست نیست. بله اونجا که تعارضی در کار نباشه، این بحثا پیش نیاد، خب اونجا اگر اون مبناتون رو پذیرفتید برای رجوع به قول مجد مجالون، اما اونجایی که تعارض وجود داره دیگه مجالی وجود نداره. خب تا اینجا بحث نظریه میرزا و نظریه محدثین روشن شد. البته بتونید در این بحث به الفوائد المدنیه افسرآبادی مراجعه کنید، الفوائد توسیه مرحوم صاحب وسائل مراجعه کنید. بین اصولی ها و اخباری ها 43 فرق وجود داره که در القواعد المدنیه مرحوم افسرآبادی آورده. یکی از اون فرق ها همین بحث تقلید مجده که اخباری تقلید ابتدایی مجد رو جایز میدونه اما اصولی تقلید ابتدایی مجد را جایز نمیدونه. حالا که این دو تا مطلب روشن شد، گفتیم در دو مقام باید بحث کنیم. یک، میخوایم ببینیم آیا تقلید ابتدایی مجد جایز یا نه. دو، بقای بر تقلید مجد جایز یا نه. برای جواز تقلید ابتدایی مجد و عدم جواز هر کدام ادله ذکر شده که انشاءالله باید اینا رو مطرح بکنیم و دنبال بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.